ساعت 3:53 دقیقه شام نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام های هفتوار رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خانه داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. حمید خان متقی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواسته تا حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با انتقاد شدید از طالبان میگوید که تا هنگامی که نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد ظرفیت ها فرار خواهند کرد و کسی در افغانستان سرمایه گذاری نخواهد کرد. آخرین مرحله برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال 2021 امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که حمایت مالی و تکنیکی این برنامه از سوی سازمان صحی جهان و یونیسف یعنی صندوق کودکان سازمان ملل متحد صورت میگیرد. خبرگزاری دولتی اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران در آن کشور خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها این دور مذاکرات امروز در عمان پایتخت اردن پایان یافت که به اعتمادسازی متمرکز بود. و ارناز سندو شهروند هند با عنوان دختر شایسته امسال برگزیده شد. پس از او نادیا فریرا از پاراگوای و لالیلا مسونی از آفریقای جنوبی لقب دوم و سوم را کسب کردند.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار را میشنویم از میدان ورزش و هوای تازه. ولی قبل از همه توجه کنید به اخبار ورزشی.
تورنمنت گروپی فوتبال در ولایت اروزگان آغاز شد. ریاست نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان با نشر این خبر گفته است که در این تورنمنت 9 تیم برتر فوتبال این ولایت شرکت دارند. بر اساس معلومات ریاست نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در نخستین رقابت های این تورنمنت تیم های اتفاق و رحیمی با میدان رفتند که در نتیجه تیم اتفاق توانست با نتیجه 1-0 تیم رحیمی را شکست بدهد. این تورنمنت گروپی که روز گذشته آغاز شده است قرار است 22 روز ادامه یابد. حسیب الله احمدی مجزن افغان پس از پیروزی در برابر حریف پاکستانیش میگوید تلاش دارد تا قهرمانی جهان را در بخش مجزنی عرفه‌ای به دست بیاورد. حسیب الله احمدی در 11 دسامبر در برابر حریف پاکستانی خود در امارات متحده عربی وارد رنگ مسابقه شد. فدراسیون مجزنی افغانستان تایید میکند که در این رقابت این مجزن افغان توانست حریف پاکستانی خود نادر بلوچ را در راوند 4 مسابقه نکاوت کند و 14 بردش را رقم زند. نادر بلوچ نیز تا حال 10 مسابقه بدون باخت داشته، اما نتوانست در برابر حسیب الله احمدی استادگی کند. حسیب الله احمدی که در بخش مجزنی حرفه قهرمانی آسیا را به دست آورده است، او پیش از این 13 رقابت انجام داده که هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. قابل یادآوری است که رقابت اخیر وی با نادر بلوچ از سوی سازمان WBC در امارات متحده عربی برگزار شده بود. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با درخشش کیلیان امباپه در میدان سبز موناکو را شکست داد. در ادامه هفته 18 لیگ فرانسه دو تیم پاریس سن ژرمن و موناکو برابر هم قرار گرفتند. در فرجام یاران امباپه توانستند با 2 دست یابند و از صد موناکو بگذرد تا دستیابی به مقام نخست را در لیگ فرانسه مستحکم تر نماید. در این دیدار که نوقت دیروز بود، 2 از سوی پاریسی ها در دقایق 12:45 به ثمر رسیدند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم صحت‌مند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری می‌پردازم به نشریه دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در برنامه حاضر نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست از اسیب الله احمدی مجسن افغان میشنیم که امشب با عریف پاکستانیش رقابت میکند.
امشان امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم ده پیروزی بدون شکست است.
دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در رابطه با پیشرفت های فوتبال در این ولایت برایتان میگوید.
دانستیم که ما مسابقات رده های سنین خود مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم.
در جریان برنامه با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم یکی از مجزنان افغان آشنا خواهید شد.
ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید
و در اخیر سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رزمی فعالیت های زیاد و برنامه هات زیاد داشتند.
شنونده های عزیز، انتظار می رود امشب اسیب الله احمدی یکی از مجزنان افغان که اکنون در امارات متحده عربی زندگی می کند با عریف پاکستانیش نادر بالوش رویارویی کند. بیشتر در این مورد از خود اسیب الله احمدی بشنوید.
انشاءالله امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم ده پیروزی بدون شکست است و ریکارد خودم 13 پیروزی بدون شکست. امشب انشاءالله با عریفم مسابقه می کنم در 8 راوند 3 دقیقه‌ای در شهر دبی. مسابقه از طرف سازمان WBC برگزار شده با وقت افغانستان ساعت 9 شب. انشاءالله وارد رنگ میشم و از وطنم خواهش میکنم که برای ما دعا بکنن تا بتونم بیرق زرنگ افغانستان رو به احتزاز بیارم و نام افغانستان رو بلند بکنم. دیگه مسابقه ما به تاریخ 11 دسامبر که امروز است بخیر برگزار میشه. دیگه بخاطر آمادگی با عریف پاکستانی تمرینات خودم در امارات متحده عربی در رامتن باکسینگ کلاب دبی به مدت 45 روز پیش بردیم. 100% آماده هستم انشاءالله رحمان که بتونم بیرق افغانستان رو بلند بکنم. چون که عریفم از پاکستان است، متاسفانه که در دو مسابقه اخیر خود دو تا از بوکسرهای پروفشنل افغانستان را شکست داده. ما بسیار آمادگی گرفتیم به خاطر این مسابقه و انشاءالله رحمان که برنده میشم.
مدت 10 سال میشه که برشته مجدنی رو آوردیم و اول در افغانستان و نزد استاد حمیدالله حمیدی بوکس آماتور را شروع کردم. تانستم عضویت تیم ملی نوجوانان را به دست بیارم. وقتی که آمدیم به امارات متحده عربی تانستم که در مسابقه بین المللی قهرمان شوم و بعد از مسابقه امرا با تیم ملی جوانان افغانستان راهی تایلند شدیم به خاطر مسابقات آسیایی و بعد از اون مسابقات با بوکس حرفه‌ای رو آوردم و فعلا در بخش حرفه‌ای الحمدلله شکست را تجربه نکردیم. با عریفم از تمام کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی مسابقه کردیم و تانستیم شکستشون بتم و عریف آخریم از کشور فیلیپین بود دارای 12 ریکارد پروفشنل که 8 تاش برد، 2 باخت و 2 مساوی داشت. تانستم بعد از 8 راوند 3 دقیقی با تفاوت نمره شکستشون بدم. دیگه داینده بخیر کوشش میکنیم که اول بیاری خدا به دعای مردم و والدین و زحمت کشیم بخیر همون تو پیشرفت بکنم و قهرمانی جهان را الله رحمان بگیرم. دیگه در این عرصه مرا پدر جانم همیشه تشویق کرده و حمایت کرده. پیام من به تمام جوانا و مردم افغانستان این است که یک دست باشن تا بتانن در مقابل دشمن مبارزه بکنن و بر جوانایی است که همیشه درس بخونن و تحصیل بکنن تا بر وطن و کشور خود یک خدمت بکنن.
اینک توجه کنین به سخنان دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا که در رابطه با رشد ورزش فوتبال برایتان معلومات می‌دهد.
یاد دارد که یادآوری کنیم فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در سالهای گذشته به تعداد 5500 شاگرد در واحدهای ولایت کاپیسا، تگاب، نجراب، بلسای، کوبانها، جمرسی اول، سیدو، مرکز کاپیسا ثبت رجستر کرده که با حمایت مردم و همکاری متنفذین علمای دین تانستیم که ما مسابقات رده های سنین خود مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم. فدراسیون فوتبال یک نهاد بی‌طرف غیر دولتی بوده که فقط به خاطر رشد جوانان و ارزش‌های جامعه فعالیت کرده. در سال‌های گذشته با حمایت از مردم کارهای خود پیش برده. ما از طالبای گرام امیدوار ازی هستیم که ما را حمایت بکنن، امنیت ما را تامین بکنن و ما را میادین ما را امنیت تامین بکنن تا ما بتانیم به خاطر رشد جوانان و آینده وطن کار بکنیم.
و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم، یکی از ورزشکاران رشته مزدنی فدراسیون بوکس افغانستان، آشنا می‌سازیم.
پریسا نجیم هستم، 20 سال سن دارم، مکتب را تمام کردم و فعلا محصل دانشگاه می باشم. رشته پولیتیکال ساینس. از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید. در رشته بوکس از طرف فامیل مشوق کسی نداشتم، چون می گفتن مبادا افگار شوی، مشت از ضربه بخوری. خب به خاطر سلامتی خودم زیاد طرفدار نبودن، بلی ترینرم استاد بید نعیمی خیلی تشویق میکرد، البته مهارت و استعداد مدیده خیلی تشویق میکرد. مسابقات داخلی خب دمی طول 3 سال که عضویت تیم ملی را دارم، چون قبلا تمرین میکردم ولی شخصی عضویت تیم ملی را نداشتم. زمانی که اعلان شد که به خاطر تیم ملی بانوان مسابقات برگزار میکنن، ما هم اشتراک کردم. خوشبختانه که عضویت چند به دست آوردم. در جریان امی چندین سال که عضویت تیم ملی را دارم، از 5-6 مسابقه داخلی زیادتر انجام دادیم، ولی مسابقات خارجی را متاسفانه انجام ندادیم به خاطر کمکاری فدراسیون در سه بانوان. به ما مسابقات خارجی نگرفتن و زمینه را فراهم نساختن. خاطره خوش در ورزش بوکس امی که مشتت بروی حریف بخوره و نمره بگیری تمامش خوش است. و خاطره جالب که بسیاری وقتا در تمرین وقتی روی ما کمی صدمه میدید، باز در بیرون بازار و دانشگاه کسایی که میدید و نمیفهمیدن که رشته بوکس تمرین میکنم، باز اونا برام میگفتن که تخانه لط خوردی. خاطره تلخ ندارم. در جریان فایت کدام مشت هم اگه خوردیم کیف کرده، چون ورزشکار رشته بوکس که باشی باز باید مشت هم بخوری که حداقل بفهمی من بوکسر هستم. در فامیل 4 نفر موندیم، چون دیگه خواهر برادر عروسی کردن. فعلا پدرجان مادرجان خودم و برادرم هستیم. در جریان روز مصروف دانشگاه و بعدش هم مصروف تمرین کردن می باشم. درباره آرزویم، خب طبعا هر آدمی آرزوهای زیاده می داشته باشه. گذشته از دیگه موارد در مورد رشته تمرینیم بگویم که هدف آرزویم ای بوده که بنام افغانستان در میادین بین المللی داخل رنگ شده و مسابقه بودم، افتخار آفرینی کنم، اگر قسمت باشه بیرق کشور رو به اهتزاز بیارم و با امید همچین روزا.
همان گونه که در برنامه‌های قبلی مطلب معلوماتی را از فعالیت‌های ورزشی در ولایت مختلف برایتان تهیه می‌کردیم، در این برنامه سهراب عثمانی، مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ، برایتان در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در این ولایت معلومات می‌دهد.
ما در ولایت بلخ در حدود 34 فدراسیون ورزشی در رشته های مختلف داریم و همچنان بیش از 10 سازمان در این رشته ها فعالیت میکنند که هر فدراسیون ورزشی ما کلاب های شخصی دارند که بیشترین کلاب های هر فدراسیون 20 کلاب و کمتر از 10 کلاب در ولایت بلخ از هر فدراسیون فعالیت می نماید. که در آماری که قبلا ما داشتیم در حدود 25,000 ورزشکار در طبقه ذکور و اوناس در ولایت بلخ فعالیت می نماید. در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رسمی فعالیت های زیاد و برنامه های زیاد داشتند، که از قبیل فدراسیون والیبال مسابقات در ولسوالی دولت آباد و دیدادی گرفته بودند که خاتمه یافت و مسابقات فوتبال جریان داره و مسابقات کانفو، تکواندو و مویتای همچنان خاتمه یافت و همچنان مسابقات تکواندو فعلا در ولایت غزنی جریان داره که ولایت بلخ تا اکنون در سیمی فاینال رسیده و به امید پیروزیش. و همچنان ما در ولایت بلخ بیش از 5 استادیوم ورزشی داریم سرپوشیده و سرباز که دو استادیوم مربوط به فوتبال میشه، میدان فوتبال است و یک استادیوم جمنازیوم است که در او هم میتوانند دیگر اشراها بازی کنند سرپوشیده است. مشکلات که در قسمت ورزش در سطح ولایت بلخ و ولسوالی ها است نبود و کمبود جمنازیوم های استاندارد در سطح ولایت و ولسوالی ها میباشد که یکی از چالش های مبرم برای ورزشکاران و یکی از ضروریت های اشدیشان برای تمام ورزشکاران و یک ولایت میباشد که باید جمنازیوم های استاندارد با امکانات معیاری بین المللی باید باشد. همچنان کمبود وسایل های ورزشی و قیمت بودن وسایل های ورزشی که اکثریت کلبدارا توانایی خریدن آن وسایل های استاندارد را ندارند تا به درستی برای ورزشکاران آموزش ورزشی خوبتر را یاد بدن. خواهش ما از دولت مرکزی ما این است که توجهی داشته باشند در راستای ورزش و ورزشکاران که به حق و حقوق ورزشکاران رسیدگی صورت بگیرن و به چیزهایی که ضرورت به برای ورزشکاران است برای ورزشکاران باید آماده بشه تا باشد که کشور افغانستان ما در مسابقات بین المللی اشتراک نموده و مقام‌های قهرمانی را به دست بیاورند.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می‌گیرم، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب میکنند. عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر امید افغان جامعه شناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می ماند، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولادشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشأ میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به این می خاطر است که اونا دیگر رشد کسره یا مثلا پیشرفت کسره دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان وارد میشه که هر کس تخریب بکنه که در بین جوانا بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کسره دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یکر دوریگی را نشون میده به یک نحوه که نه تنها که در بین اقوام دوستای گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیلیت پشت خیلیت و دیگر گپ میزنن که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل به این آجا. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ کاری نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه حسن انجام بده، یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث میشود تا یک جوان جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف تن بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میشه به این خاطر، دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا کده بالاتر است، یکی از اینا کده جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همی که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همی تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جل جلاله بر او داده، امو چیزا را خداوند جل جلاله وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با اینکه بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه و نادیده بگیریم. در بلعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر می رسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد؟ در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود را در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقعیت قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن، بنابراین من هم یک آدم عادی است و میتونیم کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان داره اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگواری را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از یک دیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف، میایم جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میل اخر یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد، چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که یکی دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشون خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین، به می شکل و ذهن منفی و افکار منفی در ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا رو که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها، ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نمایند. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و مستفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانان را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک‌بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم و یکدیگر خود را دعوت بکنیم که آیا این بحث هیچ برنده و بازنده وجود نداره، صرف میتونیم از یکدیگر معلومات بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، سخنان دکتر امید افغان را در مورد تخریب کردن جوانان شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی تهیه و برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.